استنداپ کمدی هنری که در بسیاری از کشورها ابزاری خنده‌آور برای نقد اجتماعی، بیان اعتراضات و حتی تحلیل سیاسی است، در ایران مسیری پرچالش را تجربه کرده و می‌کند. هنری که از اواسط دهه 90 شمسی وارد جریان اصلی سرگرمی شد و امروز بین دو واقعیت معلق مانده است. میل جامعه به خندیدن و خطوط قرمزی که حاکمیت و البته بعضی از بخش‌های سنتی‌تر جامعه برای شوخی‌ها تعیین کردند. تا سال 1394 پدیده استنداپ کمدی برای مخاطب ایرانی تقریباً ناشناخته بود. اما اگر گستره جامعه ایرانی را به ایرانیان ساکن خارج از کشور هم گسترش بدهیم، آنگاه این پیشینه عمیق‌تر هم خواهد شد. چون حدوداً از اواخر دهه 80 شمسی، ابراهیم نووی، یکی از پیشگامان طنز نوین فارسی، در خارج از ایران استنداپ کمدی‌های موفق و البته پراکنده‌ای داشت که ویدیوی بعضی از آنها در همان دوران هم از طریق بلوتوس و اینفرارد در داخل ایران بین مردم دست به دست می‌شدند.
آقای رانی فیفر یه نابغه جدید کشف کرده شلوار لی، نه گفتم بگو جین، شلوار جین وقتی بپوشی بچه دار دیگه نمیشه، فشار میاره. خب اینا رو میذارم میخندن، حالا بیا منو بدبخت خودم رو جر بدم، مگه کسی میخنده؟ مثلا من بدبخت باید بدرم در بیاد کتاب بخونم، یعنی یه کاری که یه ایرانی با بدبختی انجام میده، تمرین کنم، فکر کنم، فکر. بعد اون وقت این آقا دهنشو باز میکنه، زرت هم یه تولیدم بود.
در داخل ایران اما با آغاز پخش شوی تلویزیونی خندوانه به تهیه کنندگی و اجرای رامبد جوان از شبکه نسیم صدا و سیما، استنداپ کمدی آرام آرام وارد فضای رسمی رسانه‌ای کشور شد. بخش مسابقه استنداپ این برنامه ابتدا کمدین‌هایی مثل امیر مهدی ژوله، امین حیایی، مهران غفوریان و علی مسعودی را در اشکالی متفاوت و متمایز از استنداپ کمدی از طریق تلویزیون دولتی ایران به مخاطبان شناساند و در سالهای بعد هم با برگزاری مسابقاتی در این زمینه جوانانی وارد این عرصه شدند که بعضی از آنها پس از این رویداد و با امکانی که در نتیجه دیده شدن گسترده و رسمی در تلویزیون رسمی در اختیارشان گذاشته شد، اصلاً کمدی را به عنوان شغل خودشان انتخاب کردند.
پاشدیم رفتیم کافی شاپ، بعد گفت پسرم پاشو بریم. گفتم دیگه چی شد؟ گفت ببین برقا رفته فکر کنم تعطیلم، پاشو بریم. گفتم نه، کافی شاپ باید کلا یک مقدار نورش کمتر باشه. گفت اون سینماست. گفتم سینما زیاد میره. گفت آره. اومد از ما سفارش بگیره، تا اومد گفتم همون همیشگی. گفت زیر سیگاری بیارم. گفتم به من میاد سیگاری باشم یا به حسینی میان سال. با هم گفت نه به تو که میاد، اون سری هم دهنت بو سیگار میاد. گفتم حالا جلوی این ول کن بابا، تو یادمه همیشه من میگفتی حتی با مشت زدیم تو صورت هم جلو غریبه خونش رو توف نکنیم. گفت آه اینو من گفتم.
در چارچوب بسته و تنگ صدا و سیما از همان ابتدا خطوط قرمز مشخص بودند. شوخی با سیاست، مذهب، جنسیت و قومیت ممنوع بود. برای زنان استنداپ کمدین حتی عرصه از این هم تنگتر بود و به همین دلیل هم بود که بعضی از استنداپ کمدین های زن مجبور بودند فقط با خودشان شوخی کنند تا مشکل کمتری برایشان پیش بیاید. همین مسئله استنداپ تلویزیونی را بیشتر به روایت داستان های شخصی و طنز های خانوادگی محدود می کرد.
زمان ما تو کلاسمون 5 تا زینب موسوی بود، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یعنی ما تو برگه هامون نامو می نوشتیم، نام خانوادگی رو می نوشتیم، نام پدر و شماره شناسنامه رو می نوشتیم واسه اینکه قاطی نشیم. البته من که هیچ موقع قاطی نمی شدم. من یه سری ویژگی های منحصر به فرد دارم که باعث میاد هیچ موقع قاطی نشم. هر کس منو کار داشت میگه اون زینب موسوی کوتاهه.
با افول خندوانه و کاهش تولیدات کمدی در تلویزیون، این کمدین های جوان به فضای اینستاگرام و یوتیوب کوچ کردند. این مهاجرت آغازگر فصل تازه‌ای از استنداپ کمدی در ایران بود. نسلی که بدون واسطه به مخاطب دسترسی پیدا کرد و با سرعت زیادی از محدودیت‌های صدا و سیمایی رد شد. نکته جالب‌تر این که انتشار ویدیوهای این اجراها در یوتیوب می‌تواند برای تهیه کنندگان آنها یک درآمد دلاری هم به همراه داشته باشد که با توجه به نوسانات نرخ برابری ریال با دلار در ایران، منبع درآمدی مناسبی به نظر می‌رسد. با رواج این پدیده، کمدین‌های بسیار جوان در شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیوهای کوتاه و بلند از استنداپ‌های کافه‌ای و طنزهای روزمره، دنبال‌کننده‌های زیادی را جذب کردند و می‌کنند. این راه فرار جدید اما چالش‌های تازه‌ای با خود به همراه آورد. از خطر مسدود شدن صفحات با دستور قضایی گرفته تا دلهوری فراخوانده شدن به نهادهای نظارتی مربوطه. امروز عملاً صحنه استنداپ کمدی ایرانی به دو شاخه تقسیم شده است. در داخل ایران کمدین‌ها در فضای رسمی تقریباً فعالیتی ندارند یا اگر هم داشته باشند در سایه محدودیت‌های گسترده و خودسانسوری کار می‌کنند. تن دادن به این محدودیت‌ها هم منجر به این می‌شود که کمدین یا در برنامه‌اش فقط جوک و لطیفه تعریف کند یا اینکه یک طنز بی‌خطر و بدون خاصیت و خلاقیت را به مخاطبش ارائه دهد.
اون از اس ام اس های تبلیغاتی که جور دیگه ما رو بدبخت و بیچاره کرده. صبح تا شب برای من حدود 50 بار اس ام اس تبلیغاتی لیزر موهای زائد میاد. فکر کرده من خرس پرشمالو ام.
در خارج از کشور اما نسل دیگری از کمدین های ایرانی روی صحنه های مختلف در سراسر دنیا ظاهر شده و می شود. ماز جبرانی و مکس امینی شاید طلایه‌داران استندآپ کمدی ایرانی و نه لزوماً فارسی در دیاسپورای ایرانی‌های ساکن خارج هستند. با توجه به تورهای متعدد این دو کمدین در اروپا و آمریکا به نظر می‌رسد ایرانیان ساکن خارج از کشور علاقه زیادی به این هنر دارند و این اقبال نشان می‌دهد که این عرصه هنوز هم پتانسیل بیشتری برای ظهور چهره‌های جدید دارد.
اسم چی داداشم؟ علی گل. ازدواج کردی مجرد؟ نیوردین خانمتونو؟ خانمتون ژاپنیه؟ ما ماشاءالله بهت. شما بچه دارین؟ نصف ایرانی نصف ژاپنی. ستان چه ربطی به نژاد به میکسشون داره؟ نکردم. سه تا بچه داری، یکی و نصفشون ژاپنیه، یکی و نصفیه نشی نکردم مگه. خب ببین، میگی دو تا از بچه‌های من ایرانی ژاپنیان، یکی از بچه‌هام ژاپنی ایرانی
هم. با کمرنگ شدن ظهور استنداپ کمدی در فضای رسمی اما دنیای دیگری از استنداپ کمدی در ایران شکل گرفته. جوانانی عموماً متعلق به نسل موسوم به زد که در کافه ها و گالری ها و فضاهای کوچک خصوصی در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و شهرهای دیگر با تماشاگرانی محدود بین 20 تا 50 نفر بدون استیج روی یک صندلی می نشینند یا کنار دیواری می ایستند و شوخی هایشان را در فضای صمیمی اجرا می کنند. اطلاع رسانی درباره این اجراها اغلب از طریق کانال‌های تلگرام و واتساپ صورت می‌گیرد و در این اجراها موضوعات گسترده‌تر و جسورانه‌تری مطرح می‌شوند، از گرانی و مهاجرت گرفته تا سبک زندگی و روابط عاطفی.
سن تورا که داشتیم با فرشاد می‌مریم تو مسیر یه گدای کارتون خوابی رو دیدیم. من یه مقدار بهش پول دادم. فریکو به اینا پول نده، این همه رو میره خرج مواد و مشروب می‌کنه. تو می‌گی ما خودمون خرج می‌کنیم.
در چنین فضایی زنان ایرانی هم این فرصت را پیدا کردند که در جمع‌های محدود خصوصی و نیمه خصوصی استنداپ کمدی‌های خودشان را اجرا کنند و به مدد شبکه‌های مجازی صدای خودشان را به گوش تعداد بیشتری از ایرانیان برسانند. نگاهی که به شدت بکر و تازه است و با توجه به محجور و محدود بودن زنان در استنداپ کمدی ایرانی برای مخاطبان جذاب به نظر می‌رسد. دامنه این شوخی‌ها هم مشکلات و مسائل زنان ایرانی را در فضاهای مختلف از جمله محیط‌های کار در ایران مورد هدف قرار داده است.
یه جای دیگه رفتم رزومه رو پر کردم دادم دست منشی. منشی گفتش که خانم پورحسینی بفرمایید دفتر آقای سهراست. گفتم کجاست؟ گفت راست. رفتم تو اتاقش، شروع کرد یه سری سوال چرت و پرت پرسیدن، نمیدونم چه ربطی داشت. برف یا بارون؟ گفتم بارون. گفت سگ یا گربه؟ گفتم سگ. گفت اگه بهت بگم فردا صبح بیای اینجا با هم ملاقات داشته باشیم چی گذاشتیم؟ گفتم قرار. گفت اگه حالا همون صبحو بگم بیای خونم چی؟ گفتم فرار.
اما حتی در این فضا هم شوخی با سیاست کلان و مذهب تقریبا همیشه خط قرمز محسوب می شود. این اجراها همیشه ریسک‌های بالایی دارند و در بسیاری از این کافه‌ها برگزار کنندگان از تماشاگران می‌خواهند فیلمبرداری نکنند و حتی گاهی گفته شده که در ورودی محل برگزاری موبایل‌ها را جمع می‌کنند تا به قول خودشان با درس کردن کنترل نشده ویدیوها به بیرون و خصوصاً فضای مجازی برای برگزار کنندگان دردسر ایجاد نشود. این استنداپ‌ها با توجه به پرده‌دری‌هایی که در ذات خود دارند امروز به آزمایشگاه خلاقیت کمدین‌های جوان تبدیل شده‌اند. نبود حمایت قانونی و ترس از پیگردها اما کماکان آنها را در موقعیتی شکننده قرار داده است. آنچه مسلم است این است که خنده و میل به خندیدن در هیچ جامعه‌ای متوقف نمی‌شود و فقط مسیر حرکت آن را عوض می‌کند و به همین دلیل هم استنداپ کمدی در ایران تا به امروز مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده است، از حضور محدود در تلویزیون تا انفجار در شبکه‌های اجتماعی. از سانسورهای سنگین داخلی تا توفیق نسبی نمایندگان ایرانی این هنر در صحنه‌های خارج از کشور. با این وجود به نظر می‌رسد که آینده این هنر در ایران در گروه دو چیز است: سطح تحمل حاکمیت در برابر نقدهای طنازانه و میزان جسارت کمدین‌ها برای پیدا کردن فضاهای تازه برای شوخی با ناهنجاری‌ها و مشکلات.